أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. شب جمعه است، اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان. دست به دعا برداریم، برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. پیشگاه مقدس امام زمان، تأجيل فرجشون، خوشنودی قلب مقدس امام زمان، صلوات بفرست. هدیه بر روح همه انبیاء الهی، پیامبران و اولوالعزم، اولیاء و اوصیا، امامزادگان لازم التعظیم، شهدا، شهدای صدر اسلام، شهدای در رکاب امیرالمؤمنین، شهدای کربلا، شهدای دفاع مقدس، یاران شهید گنابادی، شهدای گمنام، شهدای محور مقاومت، به ویژه حاج قاسم عزیز، سید حسن نصرالله، شهدای حزب الله، علما، مراجع گذشته، روح حضرت امام، روح علامه بهلول، علمای شهرمون، مؤمنین و مؤمنات، اموات جمع حاضر، تازه رفته ها، خادمین و بانیان به این جلسه، اموات خودتون شاد کنید. شب جمعه است، روح همشون شاد بشه تو ماه رحمت و ماه مغفرت. یه صلوات دیگه هم بفرست. خب جا داره از دوستان تشکر کنیم هر شب جلسه برگزار کردن. حضور بارا، ما میشینیم استفاده میکنیم میریم، خیلی کار سختی ها، چون ما خودمونم دوست داریم بعد از دلمون تنگ میشه برای جلسه بیت، هر شب مناجات داریم تو بیلون. یکی از علتهای دیر آمدن ما این بود، مدعا هماهنگ کرده بودیم، دقیقه آخر فهمیدیم مدعا نمیرسه، تا باید یه نفر دیگه جانشین کنیم و اینها. جلسه گرفتن پشت پرده خیلی دردسرای خاصی داره، اونایی که جلسه گردون بودن میدونن. رضا جا داره تقدیر تشکر داره از همه بزرگوار و از خادمین به این جلسه نورانی، از برادر مداح خوش صدامون و مداح با انقلابی عزیزمون کربلای آرزوی عارفی که هر شب اینجا فیض میدن، خدا بهشون عمر و سلامتی بده و قبول کنه انشالله این خدمات رو. سفره معنوی مناجات چند سال پیش من یادم میاد توی شهرستان یک معدودی بالاخره افرادی خصوصی مناجات میگرفتن، یک 7-8 نفر، 5-6-7 نفر. حالا چند محفل مناجات تو شهرستان برگزاره، اینا هم باید دید، اینا لطف خداست. اگه بعضی جلوه های بیمعرفتی و بالاخره معصیت خدا آشکار شده، این محفل هم رونق گرفته، باید جای شکرش باقیه الحمدلله. خب امشبی که من خدمتون هستم، میخوام بحث از اینجا شروع کنم. شروع سال که دیگه الان آخرای سال و روزای پایانیشو داریم سپری میکنیم، سال شمسی از فروردین شروع میشه. سال قمری از کی بچه شروع میشه؟ آفرین، از محرم شروع میشه. سال، هر سالی یه اقتضایی داره. سال تحصیلی از کی شروع میشه؟ اول مهر. روایت میگه رمضان اول سال معنوی است به این مضمون. یعنی اگر ما میخوایم یه سال خوب معنوی داشته باشیم، از رمضان شروع میشه، شروع سال با رمضان. سید ابن طاووس میگه هر، بالاخره چیزی اقتضای خودشو داره، رمضان شروع سال معنویه. اگر رمضان خوبی داشتیم، سال با برکتی داریم از لحاظ معنوی، شروعش با رمضان. ماها هنوز خیلی همون فقط گشنگی تشنگی ما رمزون یاد نمونه. از اون قدیم که میگفتن بالاخره از دهم میگفتن رمضان به هم هم افتاد، بعد بیستم میگفتن به تم تم افتاد، تموم شد. تازه دهه آخر ماه رمضان پیغمبر بسترش رو برد تو مسجد، هر شبش دعاهای خاص خودشو داره. خیلی ما هنوز مونده تا رمضان رو درک کنیم. پیغمبر اکرم فرمود لو یعلم العبد ما فی رمضان لود دو یکون رمضان و سنه. اگه مردم میدونستن رمضان چیه، ماه مبارک رمضان، آرزو میکردن کل سال مارم با آجا خدا خیر در این ماه رمضان به زور روزه میگیریم. چرا اینجوریه؟ بعضی ها که اصلا چند مدل مهمان داره خدا، مهمانی خدا که شروع میشه و هوا شهرون دوی توملا زیافت الله دیگه، درسته؟ مهمانی خدای. بعضی ها که اصلا نمیدونن مهمانی شروع شده، مثلا یه مهمانی یه جایی تو برگزاره، یه رفیقی مثلا دامادی گرده شما رو دعوت نکرد، میگه نبودی عروسی فلانی، میگه مگه عروسی گرفته ای؟ اصلا نفهمیده مهمونی. طرف داره ملا عام ساندویچ میخوره، بهش میگن آقا ما رمزونه، میگه رمزونه؟ ما هم وارکه؟ اصلا خبر نشده. یه عده دیگه هم خبر شدن دعوت نشدن، روزه علنی نمیخوره ولی نه روزه میگیره نه یه جلسه میره، هیچ فرقی براش نمیکنه با ماهای دیگه. یه عده دیگه هم دعوت شدن ولی کم خوراکن. دیدیم مثلا بعضی ها میان افطاری های با کلاس رو دیدید گهگو داریم، ما هم رفتیم ها. خیلی نرفتیم ولی بعضی اول سوپ میارن اینا، هیچ پیش غذایی. آقای قرائتی میگه یه جایی من دعوت کردن، سوپ و اینا رو خالی خوردیم، گفتیم بقیه‌اش چی؟ خونه بنده خدای. گفت که همون بوده دیگه، ما انقلاب کردیم که زهد داشته باشیم. گفتم آقا زهد با بخل فرق داره، لااقل میگفتیم ما اینا رو با نون بخوردیم. بعضیا میان اونایی که زرنگن با اون سوپا خودشون رو خیلی سیر نمیکنن، میگن غذا اصلی تو راهه، خوب استفاده میکنن. بعضیا بهرهشون مثل من از رمضان خیلی کمه، بعضیا نه خیلی بهره برداری میکنن، تا سال بعد انرژی دارن از ماه مبارک رمضان. این روایت رو ببینیم، فرمود ان لله مائدتن، برای خدا یک غذاهایی همونه که بعضیا نمیخورن تو مهمونی ها. مالا عین رأت، هیچ چشمی ندیده، ولا اذن سمعت، هیچ گوشی نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر، به ذهن کسی هم نگذشته، ولا یقعد علیها الا الصائمون، سر این سفره نمیشینه مگه روزه دار، روزه داری که روزه دار درست حسابی باشه. باور کنید من یه جمله هر سال میگم، ماه رمضان نباشه خیلی از ما تبدیل به حیوان میشیم. بچه ها حیوان فقط همون نیست که نعره میزنه و اینا، ما انسانهای حیوان نمایی داریم. خانمه میگه شوهر من سالهاست که تو خونه با من صحبت نمیکنه، فقط این که غذا آماده کن، لباس همون بشوری. چجور رحم و مروتیه این؟ آقا او اشتباه کرده و بد کرده و خطا کرده، تو چقدر بیرحمی، چقدر روح اون زن آزار میدی. آقا من حیوانی پستر از نتانیاهو ندیدم تو زندگی، آدم هیچ گرگی بنزی آدم نکشت. حالا یکی درنده تر، کجای گناباد میتونن جلو غضب و شهوت ما رو اینجوری مثل ما رمضان بگیرن، عقل ما رو بارور کنن؟ اینا رو ما تو رمضان فکر نکردیم بهش، که همش گشنگی رو میبینیم. گو دعای یه بنده خدای، خدای ما رمضان رو مثل جام جهانی هر 4 سال یه بار قرار بده و ما رو در مرحله مقدماتی حذف کن. گفت از این روزه پدرمون در آورد. چجوریه؟ بچه باور کنید مشکل جامعه ما به نظر من امروز علم نیست. ما خیلی آدم های با فهم و اطلاعات بیشتری از گذشته داریم، نداریم؟ مشکلات خانوادگی، مشکلات خودخواهی ها، دعواها، مشکلات عصبی، قرص اعصاب تو بعضی زمین ها کمتر شده از قدیم یا بیشتر؟ بیشتر. علم که هست، مگه نبوده علم و سلطان؟ این همه علم ازش تعریف کردن. علم کنار بندگی خدا قرار نگیره مثل چاقوی تیز دست بچه هست، خودشو دستشو میبره. پیغمبر ها آمدن لیسیر و لهم دفاعن العقول، عقلای ما رو بارور کنن. خب چجوری من وقتی غضب به من حکمرانی میکنه، شهوت به من، چجوری من جلو اینا رو بگیرم؟ میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه رو واجب کردم امید با تقوا بشی. تقوا یعنی ترمز دیگه، یعنی عاقلانه تصمیم گرفتن، عاقلانه تصمیم گرفتن. باور کنید همین چند دو نفر با هم صحبت کردن، یه خانم یه آقا. خانومه میگه آقا من تو ماه رمضان بچه‌هامو نمیزنم. میگم برای چی؟ میگه روزم. آقا کدوم متخصص میتونه این خانومی که همیشه بچه‌هاشو کتک میزنه بگه از لحاظ روانشناسی میشه اینو کنترل کرد؟ میگه من الان بچه‌هامو دیگه چون روزم. یه آقایی توی گروهی پیام داده بود که مضرات روزه ایناست. من یه مقاله‌ای براش گرفتم از نورمکس، بعد نوشتم این یکی از 100 تا مقاله علمی است برای فواید روزه گرفتن. بعدم فواید روزه که فقط فواید جسمی نیست، فواید معنوی هم داره. گفت حاجا راست میگی. پیام داده بودی که تو پی وی حاجا هر وقت کسی با ماشین جلو من میپیچه من کلی بد و بیرا میگم، ولی این دفعه ای که پیچید جلو میخواستم بگم گفتم روزم. روزه کنترل میکنه غضب ما، حیوانیت ما رو، و این قوای حیوانی رو زیر دست عقل و الهیات قرار میده. این خیلی نکته مهمیه، خیلی. حالا ماه رحمت، من یه روایتی رو اشاره کنم. چه کار کنیم که مثل اون مهمون ویژه خوب از رمضان بریم بیرون؟ وقتی دعای ودا میخونیم دلمون گرم باشه که ما استفاده خوبی کردیم. چه کار کنیم؟ خدای دعایی کنم، خدای به حق او روزدارای درجه یه که من که نیستم، خدای به حق او مناجات خونه خوبت، او قرآن خونه خوبت، ما رو مهمان خوبی برای خودت قرار بده. با یه آمین شما فکر کنم تکون نخورد چیزی. خدای به حق او روزدارای خوبت به ما هم توفه درجه یک عطا بفرما. ایشود. خب این صوت برای چی اینجوری میشه؟ من دیر اومدم با من لش کردید یا کلا خرابه؟ قطع وصل میشه. شیطان تو قل و زنجیره، تو روایت گفتن درهای آسمون بازه، بهشت و خدا تزیین کرده، همه چی آماده است، ولی امکان داره از تالار باران گناهات هم کسی گشنه در بیاد. تقصیر مهمونیه؟ تقصیر کیه؟ گر مهمان کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟ امکان داره سه مدل غذا گذاشتن تو گشنه بیای بیرون. تقصیر ما رحمت و مغفرت نیست، تقصیر ماست. برای این که و هو شهر و شهرون بالبرکت و رحمت و المغفره، پیغمبر فرمود هم برکت داره، هم رحمت، مهربونی، هم بخشش. این روایت نبوی رو میخوام اشاره کنم. فرمود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود ان من تمسک فی شهر رمضان به ست خصال. یه صلوات دیگه بفرستید. کسی که تو ماه رمضان 6 تا صفت رو تمسک کنه بهش، این صفت ها رو داشته باشه، غفر الله ذنوبه، خدا گناهاشو میبخشه. یعنی یکی از اون اطعام های اصلی که بخششه خدا بهش میده. باید بجنبی. خب اونا چی هن؟ یک، فرمود این شیشتا کار رو انجام بده. یک، ایحفظ دینه، دین خودش رو حفظ کنه. بچه ها دینداری تو آخر زمان راحت نیست. خیلی چیزا وجود داره که تو دینتو از دست بدی. مثلا چی؟ وسوسه شیطان، باریکلا. دیگه پول. طرف یه ماشین پراید ساده داشت، خدا رو بنده بود، به محضی که پول دار شد انگار خدا تغییر کرد. نداریم؟ عبدالملک ابن مروان تو مسجد بود، میگفتن حمامت المسجد، کبوتر مسجد. وقتی خبر رسید که تو خلیفه شدی، قرآن رو بوسید، گذاشت که نگو هازا فراغون بینی و بینک، خدافظ. قدرت و ثروت اینجوری میکنه حواست نماشه. ما که یه استاد اخلاق داشتیم، میگو خدا کنه ما خدا امتحانای سق از ما نگیره. من همیشه میگم خدای ما پولمون و ظرفیتمون هرچی هست تنظیمش با تو. خیلی ها بچه ها رسیدن به منصب قدرت و پول از راه به در شدن. این که عزیزمون فهموش شیطان، شیطون سراغ ما میاد، اینو مطمئن باشید. به عبدالله ابن جندب امام صادق فرمود یا عبدالله لقد نسب ابلیس حبائله فی دار الغرور، شیطان دامهاشو توی این دنیا پن کرده. فما یقصد فیها الا اولیانا، قصدش فقط شیعه ماست، اونو میخواد بزنه زمین. بعضی هم میگن آجا چرا سنی ها نمازشون اینقدر قشنگه؟ به اونا کار ندارن. چرا بازار ما اینقدر اذیت میکنن بعضی ها؟ چون اینو میخواد خراب کنه، بازاری ما رو میخواد بیانصاف کنه. اون بازاری وهابی که اعتقادی نداره، اون مسیحیه، اون نمیدونم یهودیه، سراغ ما میاد. شیطان هم موجود خیالی نیست، واقعیه. شیخ مرتضای زاهد، این شیخ مرتضای زاهد میگن زمان رضاخان دو نفر دینو خیلی زحمت کشیدن برای حفظ کردنش. یکی شو من شنیدم شیخ مرتضای زاهد بوده، او یکی دیگه احتمالاً علامه بهلول خود ماست نظر من. این شیخ مرتضای زاهد کسیه که سید ابوالحسن اصفهانی تو نجف، رهبر بزرگ، کسی که دیدار امام زمان ازش نقل کردن، گفت من پول میدم شیخ مرتضی رو بیارید، من فقط یه بار اینو ببینم. یه استاد اخلاق بود، یه کسی بود که نجف بود. سه سال دیگه خودش میگه اگه درس میخونم مجتهد میشدم. برگشت تهران، مسجد جامع تهران توی شبستانی نماز میخون، مردم ارشاد میکرد، روزه میخون، روزه زمینه میرفت، آدم بی ادعای مثل آجای بهلول ما. آیت الله بروجردی وقت آمد به قم، محضر آقای بروجردی، گفت شنیدم حدیث میخونی نفس گرم میداری، برای ما یه حدیث بخون. گفت من از رو کتاب میخونم. یه کتاب حدیث آوردن، یه دونه روایت خوند، زار زار گریه میکرد آقای بروجردی، نفسش اینجوری بود. یه مدتی میدیدن شیخ مرتضی حالش خوب نیست، نماز که میخونه چیزی که تعادل نداره، بعد حرف که میزد گویا مثلا یه سخنران بود برای خودش، قشنگ بلد نیست کلماتو چفت و بس کنه. یه کسی گفت من شیخ مرتضی رو می‌خواستم برسونم خونه، نزدیک زیر ماشین بیاد، حواسش نیست گویا. بهش گفتن حاج آقا چتونه، مشکلی پیش اومده؟ گفت بله که مشکلی پیش اومده، یه روایت دیدم که اینقدر به هم ریختن. ولی چون اعتقاد داشت مثل من نبود همونجور روایت‌ها رو سرسری رد کنه، گفت یه روایت دیدم اینقدر به هم ریختن. اون روایته چی بود؟ این بود، پیامبر اکرم به امیر المومنین فرمود علی جان، میدونی امیر المومنین رایت الهداست، پرچم هدایته، علی جان به اندازه ای که تو راه هدایت بلدی، شیطان راه گمراه کردن بلده. خیلی عجیبا، هرچی امیر المومنین میتونه دست بگیره، راه جلو پات قرار بده، توسل کنی، تو رو از قرقگاه گمراهی رد کنه، شیطان میتونه تو چاه بندازدت. چقدر سخته؟ گفت معلومه که به هم میرزم. شیطان، ما گویا فکر میکنیم شیطان با ما کاری نداره، ما رمزون نباشه پدر ما رو شیطان در آورده. البته یکی میگفت شیطان چجوری نگفتم اگه تو قل و زنجیره، پس چی من گمراه میشم؟ یه استاد میگفت شیطان تو قل و زنجیره، تو که میتونی بری ملاقاتش، تو قل و زنجیره تو بری ملاقات حضوری میگیری. به خدا قسم، خدا منت به سر ما گذاشت، ما رمزون قرار داد، منت گذاشت به سر ما، مخصوص این امت قرار داد که ما بتونیم خودمون رو نگه داریم، سقوط نکنیم. یک، یحفظ دینه. دو، آقا 6 تا صفت اگر انجام بدیم تو ماه رمضان بخشیده میدیم، این یکیش بود. دو، یسون نفسه، بتونه خودش رو حفظ کنه، نفس خودش رو کنترل کنه. من یه داستانی از چون بیت الشهدا این داستان رو بگم، شهید احمد علی نیری، از این شهید والا مقام یه داستانی، یه وقت این رفیقش، یک رفیقش میگفت تو چی شد انقدر کار درسته پیشرفت کردی؟ جاتون خالی، من مناطق بودم، من میگم سالی یه بار که 40 رزقمون میشه میریم کربلا، خدا روزی کنه سالی یه بارم میریم مناطق، خداییش صفایی داره، آدم میفهمه یه آدمای اینجا بودن با ما فرق داشتن، راه 100 ساله رو یک شبه رفتن. این شهید احمد علی نیری گفت، رفیقش گفت تو چی شده انقدر حالت خوبه؟ گفت من یه زمانی یه جایی با رفیقا رفته بودیم اردو، یه کتری رو دارن من برم آب کنم از چشمه، زمان قبل از انقلاب بود. میگه رفتم اونجا دیدم خانوما دارن آب تنی میکنن، صحنه‌ای فجیعه. میگه من یه لحظه شیطون میخواست بیاد به جلدم، گفتم خدایا به خاطر تو گذشت میکنم یا الله، ولی تو هم دیگه خدای هوامو داشته باش. بیم نوجوونی به خاطر خدا از گناه بگذره، خدا حسابی جبران میکنه، جابره دیگه که از اسمه جبران کننده. بچه ها باور کنید شهدای ما، امام گفت یه عمری عبادت کردید، یکی از این وصیت‌نامه اینا هم بخونید، اینا کجا بودن تا قیامت؟ فرمود مزار این شهدا زیارتگاه عارفان است. میگه وقتی آمدم با گوش خودم صدای سبوح قدوس رب الملائکه و روح موجودات رو به گوشم میومد که اینا ذکر خدا رو دارن میگن. تو به خاطر خدا پا بذار رو نفست، هیچ کیم نمیبینه رفیقم، خدا جبران میکنه یه جایی براتا. دو، یسون نفسه. وقت گذشت، سوره اعراف آیه 201، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اهل تقوا زمانی که شیطان مسشون میخواد بکنه نزدیک میشه، تذکروا، یاد خدا میافتن، با بصیرت میشن. اینم ویژگی دوم، 5 تاشو 6 تاشو بخونم. سه، یصل رحمه، ارتباطای فامیلیشو مستحکم میکنه، قطع رحم نیست کسی که میخواد بخشیده بشه تو ماه رمضان. 4، لا یعزی جاره، همسایه رو اذیت نمی کنه. امیرالمومنین شهید این ماه، آخرین وصیتاش یکیش این بود، الله الله فی جیرانکم فانه وصیت نبیکم، خدا رو خدا رو در مورد همسایه وصیت پیغمبرتون بود. انقدر پیغمبر سفارش کرد در مورد همسایه، حتی ظننا انه سیورثهم، ما گمان کردیم ارث میبره همسایه از همسایه. بعد همسایه میگه که ما آجا خونمونو داریم میفروشیم از این منطقه به خاطر فلانی میریم، اینقدر اذیت با کارش. 5، فرمود رعایت حقوق برادران دینی، حالا وقت نیست حق برادر دینی چیه. 6، یخزن لسانه، زبونتو نگه داری. یکی از عرفا گفته بود ضرری که حرفای ما داره به نظر من کمتر از لقمه ها نیست. خیلی جمله سنگینی ها، یعنی ما یه حرفی میزنیم خیلی برکات از دستمون میره، یه دلی میشکنیم، یه غیبتی میکنیم، یه قضاوتی میکنیم، یه خبرچینی میکنیم، کلی برکات معنوی رفت. آخرین چیزی که برای بخشش این ماه لازمه طبق روایت نبوی، زبانش رو نگه داره. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده و به حق امام زمانمون قبول کنن. بچه ها شما که دلاتون پاکه، چون من مدرسه هم هستم، هنوز بعضی از حالتهای ماها شما ندارید، برای ما دعا کنید. باشه؟ نفهمیدن اصلا. بچه ها باشه. باریکلا قول دادید خب قول دادن، چون اینا عارفن برای خودشون، دلاشون پاکه، گیر نکردن تو دنیاهای ما حرفا. وقت گذشته من فقط این دو سه نکته بگم. آرزا هر شب دارن فیض میدن، الحمدلله رزق دارن. ما می کاسه گداییمون رو پر کنیم شب جمعه است. خیلی ها به ماه رمضان نرسیدن. بعضی از اینایی که از دنیا رفتن هی به ذهن من میان، من میگم شاید هنوز میگن ای کاش ما رمضان زنده بودیم. ماه مبارک. قدیم که بچه بودیم وقتی تو مهمونی میخواستیم بریم، بعضی جاها ما را نمیدادن. مثلا بچه تو چیکاره اومدی اینجا؟ وای میستادیم با پدرمون میرفتیم، بعد انقدر پوز میدادیم دم در، مثلا تالاری بود جایی بود، میگفتیم بابامون دعوتش کردن. حرف دل دارم میگم. من نظرم اینه که آخرشم اگه بخوان تو مهمونی به ما چیزی بدن، آخرش به خاطر آقامون امام زمانه یا صاحب از زمان قربون مناجات کردن و قرآن خوندنت. شب ششم ماه مبارک رمضان رسید، اولین شب جمعه. آجان من هنوز دستم خالیه تو ماه مبارک. نمیدونم کجا مناجات میکنی با خدا، کجا افطار میکنی، قربون افطار کردنه. یه بار تو سهرا تو ابو حمزه خوندنان مارم دعا کن. یا صاحب از زمان گذرت اگر یه بار به این گناباد ما و شهر ما افتاد، یه سری به مسجد ما بزن. به خدا ما هم دل داریم، درسته گناهکاریم، درسته بی‌آبروییم، اما دیگه دل که داریم. یه بارم بیا مجلس ما بشین. آخ بمیرم برا قربتش که همه رو ما باید ببینیم تو عالم، تو رو نبینیم. آقا به حق، به حق از آقامون صاحب از زمان یاد کردی، من یه جمله روزم باشه. اسم مهمانی که میاد من یاد یه مطلبی میافتم. من یه مهمان سراغ دارم که مهمون اهل کوفه بود، آقایی که منزل به منزل اومده بود به دعوت کوفیا، چون دعوتش کرده بودن. مردم میگن اگه مهمون رو دعوت کردید، خودتون دعوت کرده بودید، زنگ زده بودید، حتما پذیرایی کنید ازش، آداب مهمونی رو به جا. چند جا ابی عبدالله فرمود اللهم محکم بیننا و بین قوم دعونا لین سرونا خزنونا. خدای اینا ما رو دعوت کردن، من مهمونی دعوت شده اینا می بلا رو سر من آوردم. آداب مهمونی چی؟ آرزا ببخشید من اینا رو بگم، به دلم مونده. اول میگن مهمون اگه براتون اومد، حتما به استقبال مهمون برید. رفقای کربلایی، کربلا کجاست؟ کوفه کجاست؟ از کوفه اینا اومده بودن کربلا برا پذیرایی. نیزه و شمشیر و تیر سه شعبه و عمود آهنی، عجب پذیرایی های آورده بودن با خود. این اولین ادب مهمونی. ادب دوم میگن آقا اگر مهمون براتون اومد، هیچی تو خونه نیست، لااقل ولو به شربت من الماء. هیچی تو خونه نبود، لااقل یه ظرف آب دست مهمون بدیم. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. اینم ادب دومشون. ادب سومو بگم صدا نالت بلند شه. میگه اگه مهمون اومد، سعی کنید یه هدیه هم بهش بدید. هدیه رو ته گودال به ارباب ما دادن، فرقتون به سیوف. فرقتون به رماح، یه عده با نیزه، یه عده با شمشیر. فرقتون به خشب، فرقتون به حجاره. یه عده هم دستشون نمیرسید، دومنای عربی رو پر سنگ کرده بودن.
آخرین ادب مهمونی اینه، زحمتم کم. میگن آخر مهمونی را مهمون رو بدرقه کنید، هفت قدم مستحب مهمون رو بدرقه، هفت قدم بماند، 40 منزل مهمون رو بدرقه کرده. مهمونی چجوری تموم شد؟ یا صاحب از زمان ما رو هم دعا کن. این شعرم از زبونه خودم آخرین مطلب. سر بابا رو بریدن، یه خانواده رو چه بلایی به سرش آوردن، سر بابا رو بریدن، مادر رو اسیر گرفتن، نیزه دارا با یه نیزه بچه رو از شیر گرفتن، بعدم اون کربلا یه سلام بدیم یا ابا عبدالله، السلام علیکم.